ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اوباما بار دیگر تهدید کرد که روسیه را تحریم خواهد کرد. لوکاشنکو خواستار از سرگیری روابط تجاری بلاروس و ایران شد. سخنگوی وزارت کشور صحت خبر زنده بودن جمشید دانایی فر را زیر سوال برد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت اگر روسیه از جدایی طلبان اوکراین حمایت کند با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. آقای اوباما در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS گفت آنچه پیشتر هم بارها تکرار کردم این است که هر بار روسیه در مسیر بی‌ثبات کردن و تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین گام به این بردارد عواقبش را خواهد دید. این اظهارات آقای اوباما در آستانه مذاکراتی بیان شده که روز پنج شنبه برگزار خواهد شد. در این مذاکرات در ژنو نمایندگان روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا بحران در شرق اوکراین را بررسی خواهند کرد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز چهارشنبه گفت روابط تجاری کشورش با ایران که به دلیل تحریم‌های ایران به شکل ملموسی کاهش یافته باید از سر گرفته شود. آقای لوکاشنکو روز چهارشنبه این اظهارات را در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد. آقای لوکاشنکو از سال 1994 میلادی تا امروز رئیس جمهوری بلاروس است و حکومتش با انتقادهای گسترده‌ای روبرو است. بلاروس به دلیل نقض حقوق بشر از سال 2006 با تحریم‌های از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا روبرو است. سخنگوی وزارت کشور ایران صحت اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر زنده بودن جمشید دانایی فر و همکاری او با جیش العدل را زیر سوال برد و گفت که تا به حال چنین چیزی را نشنیده است. حسین علی امیری به ایسنا گفت که سیستم نظارتی نیروهای مسلح بسیار قوی است و هر کسی نمیتواند وارد نیروهای مسلح شود. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشتر گفته بود که درباره زنده بودن جمشید دانایی فر و همکاری او با جیش العدل قرائنی وجود دارد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران نرخ دیه در سال 1393 را 150 میلیون تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای پور محمدی گفت که این نرخ از اول اردیبهشت ماه در محاکم ایران اجرا خواهد شد. دیه یا خونبها از قوانین اسلام است و اگر کسی کشته شود به بازماندگانش پرداخت می شود. رقمی که آقای پور محمدی اعلام کرده است نرخ دیه مرد مسلمان است. بر اساس قوانین شرعی دین اسلام این رقم برای زنان و همچنین پیروان ادیان دیگر مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان کمتر از نرخ دیه است که اعلام شده است. نرخ دیه در سال 92 113 میلیون تومان بود. کمیته دفاع از روزنامه نگاران در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر سوریه خطرناکترین نقطه جهان برای روزنامه نگاران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه نگاران عراق و سومالی نیز کماکان مناطق خطرناکی برای روزنامه نگاران محسوب می شوند. این کمیته همچنین می گوید فیلیپین در حال حاضر در رده بندی کشورهای خطرناک برای روزنامه نگاران در رده سوم قرار گرفته است. یکی از مقام‌های وزارت دادگستری عراق روز چهارشنبه گفت که بسته شدن زندان ابوغریب در هفته جاری موقتی بوده و این زندان بعد از امن شدن مناطق اطرافش دوباره بازگشایی خواهد شد. در دوره حکومت صدام حسین زندان ابوغریب در بغداد مهمترین زندان عراق بود و زندانیان سیاسی بسیاری در آن زمان در این زندان حبس و شکنجه شدند. مقام‌های کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کردند که تلفات کشتی غرق شده در جنوب این کشور به 7 نفر رسیده، اما انتظار می‌رود که تعداد کشته شدگان به شکل قابل توجهی افزایش یابد. از آغاز غرق شدن کشتی مسافری کره‌ای 24 ساعت گذشته و هنوز 289 تن از سرنشینان این کشتی ناپدید هستند. در زمان وقوع این حادثه که هنوز علتش روشن نیست، 475 نفر که بیشترشان دانش آموزان دبیرستانی بودند، سوار بر این کشتی بودند. خب حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌های ایران، شهروند و شهر گزارش دادند که روز گذشته 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آقای حسن روحانی و دولت ایشون تاکید کردند که بررسی حساب بانکی افراد برای تعیین کسانی که میتونن یارانه بگیرن منع قانونی ندارد. برخی از عکس‌های این نمایندگان و اسامی اونها در روزنامه ایران منتشر شده. آقای مصباحی مقدم، الیاس نادران، حسین زاده توکلی، تاجگر اردون، قوامی پور، ابراهیمی، رجایی، مفتح و قادری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که در اون تاکید کردند که حساب بانکی مردم جزء حریم شخصی اونها نیست و دولت میتونه این حساب‌ها رو چک بکنه برای اینکه بتونه فرست کسانی رو که باید از یارانه بگیران حذف بشه رو تعیین بکنه. روزنامه شهروند در همین زمینه با آقای جعفر قادری مصاحبه کرده. آقای جعفر قادری یکی از کسانی است که امضا کننده این نامه هست. ایشون تاکید کرده که حساب‌های بانکی حریم شخصی نیست و دولت میتونه دسترسی داشته باشه به این حساب‌ها. روزنامه شهروند اشاره کرده که بسیاری از مردم نگران این هستند که دولت به حساب‌های اونها سرکشی کنه. اما روزنامه شهروند شرط تازه دولت برای یارانه بگیران رو منعکس کرده و از قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته کسانی که یارانه بگیرن در سال 93 دیگه نمیتونن وام های کلان بگیرن. آقای نوبخت به نوشته روزنامه شرق گفته به این دلیل این شرط تازه رو ما اضافه کردیم که کسانی که متقاضی دریافت یارانه هستن بنابراین درآمد مالی کافی ندارن و از توان بازپرداخت وام های کلان بر نخواهند آمد.
شنود، آن هم از نوع اسلامیش. اسم طرحی است که شماری از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند و در روزنامه شرق اون رو میتونیم ببینیم.
روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده از ارائه طرح دوفوریتی با عنوان طرح شنود اسلامی که با امضای 82 نماینده مجلس به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده. آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق در این گزارش نوشته که در این طرح پیشنهاد شده به نمایندگان مجلس که با تصویب یک قانون جدید ترکیب تازه‌ای برای شنود در سراسر کشور و استان‌های مختلف تعیین بکنند. در این طرح از این پس در صورت تصویب نهایی یک نماینده مجلس در هر استان در کمیته شنود حضور خواهد داشت. پیشتر فقط قاضی شنود و دستگاه‌های اطلاعاتی بودند که سرنوشت شنود افراد رو تعیین می‌کردند.
دلار از مرز 3200 تومان گذشت و روزنامه جام جم در این باره مطلبی نوشته و به دلایلش پرداخته.
جامعه جمع روز گزارش داده که روز چهارشنبه در بازار ارز تهران دلار از مرز 3200 تومان گذشت و حتی به 3210 تومان رسید. روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که روند افسایشی قیمت دلار که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی متوقف شده بود و حتی به زیر 3000 تومان سقوط کرده بود از اسفند ماه گذشته آغاز شده، در نیمه های اسفند به 3050 تومان رسیده و حالا به 3210 تومان. آقای علی معنوی راد، مدیر کل پیشین ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، روزنامه جامعه جمع گفته دلیل افزایش قیمت ارز و دلار در روزهای اخیر سقوط بورس تهران است.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح. اما عربستان سعودی با صدور یک حکم سلطنتی از کنارگیری بندر بن سلطان، رئیس سازمان اطلاعات این کشور، بنابر آنچه درخواست خودش خوانده شده خبر داده است. از آقای سلطان به عنوان یکی از طرفداران سقوط رژیم بشار اسد و پشتیبان گروه‌های شورشی تندرو در جریان جنگ داخلی سوریه نام برده می‌شود. بنابر حکم سلطنتی، یوسف الادریسی معاون بندر بن سلطان به عنوان جانشین او معرفی شده است. محمد زرقامی در گفتگویی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از او پرسیده است که آیا این تغییر را میتوان تغییری معنادار در سیاست های عربستان سعودی تعبیر کرد؟ حبیب حسینی فرد در آلمان:
تا حدود اینجوری است، یعنی در نظر بگیریم که ظرف ماهای گذشته خصوص در رابطه با نقش بندر بن سلطان در این مسائل مربوط به سوریه می‌دیدیم که پرونده سوریه دست ایشون بود، عمدتاً به عنوان رئیس سازمان امنیت عربستان. خب صحبت‌ها زیاد بوده که آیا این سیاست موفق بوده نبوده، یعنی این که خب آمریکایی‌ها هم از بیرون معتقد بودن که عربستان بیش از پیش سیاستی که در سوریه پیش میره در خدمت تقویت نیروهای رادیکال بوده، تماس با اونها بوده و چند ماه پیش زیر فشار گذاشته بود بودن عربستان که باید تکلیف خودش رو با این نیروی رادیکالی مثل جبهه النصره و اینها روشن بکنه و نمیشه اینجوری ادامه بده، باید وضعیت روشن بشه. همین دلایل خب راجع به سیاست و مدیریت آقای بندر بن سلطان هم صحبت ها زیاد بوده. از اون طرف خب موضع رابطه عربستان با آمریکا هم صرف این ماها تشدید شده بود در حرفا و مواضعه.
تا چه اندازه همین آقای حسینی فرد، اینکه دقیقاً به مدت کوتاهی بعد از سفر باراک اوباما به عربستان سعودی این اتفاق میفته، ما در خاطرمون هست که بندر بن سلطان یک انتقاداتی رو به سیاست‌های باراک اوباما در ارتباط با سوریه انجام داده بود.
دقیقاً درسته، یعنی در نظر بگیریم که بندر بن سلطان هم راجع به مسائل سوریه که چرا آمریکا از اون حمله مورد نظر که قرار بود در اوت گذشته بعد از حمله شیمیایی در سوریه صحبتش بود که انجام بشه چرا پا پس کشید، و نه تنها در مورد اون، راجع به مسئله فلسطینی‌ها هم معتقد بود که آمریکا خوب عمل نمی‌کنه و به ویژه نزدیکی ایران با آمریکا رو یه مقدار محتمل می‌شمرد بعد از این مسائل مربوط به مذاکرات اتمی و گشایشی که در ژنو پیش اومد. همه اینها به نظر میومد که به خصوص بندر بن سلطان در مذاکراتی که با اروپا یا داشته لحن خیلی انتقادآمیز شدیدی علیه آمریکا یا گرفته، و خب قبل از سفر آقای اوباما اصولا صحبت بود که یکی از شرایطش برای این سفر انجام بشه اینه که راجع به کلی مسائلی که صحبت شد دولت عربستان با تصمیم بگیره که هم سیاستش در مورد سوریه رو تصحیح بکنه که دست از حمایت از نیروهای رادیکال برداره، و این انتقادایی هم که میشه به سیاست آمریکا اینه بعد تبدیل بشه. به نظر میاد که مجموعاً این مسائل مربوط به برکناریش به این سیاست آمریکا هم بی‌ارتباط نیست، ضمن اینکه در دستگاه رهبری عربستان هم به هر صورت موضع جاه طلبی یا جانشینی و این حرفا و نقشی که بندر بن سلطان می‌خواسته بعد از مرگ عبدالله احتمالاً بازی بکنه، اینها همه مسائلی بوده که دست به دست هم داده و برکناری ایشون رو رقم زده.
فکر می‌کنید که با اومدن یوسف الادریسی بر سر کار به عنوان رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی به جای بندر بن سلطان تغییر خاصی رو شاهد خواهیم بود در نوع سیاست‌های عربستان سعودی؟ آیا مسئله سوریه تغییر می‌کنه و نوع رابطه با آمریکا همچنین؟
البته تجزیه نظر می‌تونه در دو وجه باشه، یکی اینه که بیش از پیش با غربی‌ها و اون نیرویی که شاید به عنوان نیروی سکولار کمتر رادیکال شناخته میشن همکاری بکنن، از یه طرف هم میشه اینجوری تصور کرد با توجه به این وضعیت نظامی که در سوریه پیش رفته شاید راه حل و اصولاً دیگه نظامی نبینن و یک راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی رو بیش از پیش عربستان دنبال بکنه. بعد راجع به مسائل آمریکا هم طبیعیه، یعنی این که اگر یه مقدار از این مسائل موضع سوریه دور بشه از اون بر آمریکا، خب با توجه به قول قراره که آقای اوباما رهبری عربستان داد که نزدیکیش به ایران لزوماً به ضرر مناسبات تنگاتنگیش با عربستان تمام نخواهد شد، اینها هم اگر جای خودش باز کنه و دغدغه خاطر عربستان سعودی رفع شده باشه میشه گفت که رابطه با آمریکا هم بعد از به خصوص رفتن آقای بندر بن سلطان یه مقدار به حالت عادی برگرده و اون نگرانی قبلی نسبت به سیاست آمریکا درش کمتر بشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما با وجود گذشته ساعت‌ها از سانحه غرق شدن یک کشتی، تلاش‌ها برای نجات سرنشینان کشتی غرق شده در آب‌های کره جنوبی همچنان ادامه دارد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
با گذشت ساعت‌ها پس از غرق یک کشتی در 20 کیلومتری پایتخت کره جنوبی، عملیات امداد و نجات سرنشینان این کشتی همچنان ادامه دارد. به نوشته خبرگزاری آلمان احتمال دارد که حدود 300 تن از سرنشینان آن کشته شده باشند. این در حالی است که هنوز سرنوشت بیش از 280 نفر از سرنشینان این کشتی هم نامعلوم است. خبرگزاری ها از 459 تا 475 مسافر و خدمه این کشتی را گزارش کردند که اکثر مسافران این کشتی که سوول نام داشت دانش آموزان دبیرستانی بودند که برای سفری آموزشی از بندری در غرب کره جنوبی راهی جزیره‌ای واقع در 100 کیلومتری جنوب این کشور بودند. بنابر اعلام مقام های کره‌ای این کشتی در ساعت 9 بامداد به وقت محلی پیام اضطراری ارسال کرد و پس از آن تعادل خود را از دست داد و با منحرف شدن به پهلو غرق شد. به گفته مقام های مسئول در حال حاضر نزدیک به 95% این شناور به زیر آب فرو رفته است. بیش از 100 کشتی و قایق و هواپیما در محل حادثه در عملیات نجات سرنشینان شرکت دارند، در حالی که مقام های کره‌ای اعلام کردند که احتمالاً هنوز شمار زیادی از سرنشینان کشتی غرق شده در بدنه آن گرفتار شدند. کشتی سیول که روز چهارشنبه خیلی سریع ظرف 2 ساعت غرق شد در سال 1994 با طول 146 متر و 6800 تن وزن در ژاپن ساخته شده بود و قادر به حمل حدود 900 سرنشین و شماری خودرو و کامیون بود، و به گفته صاحبان آن هنگام آغاز سفر هم مشکل فنی خاصی نداشته است.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.